موضوع صحبت ما تدبیر و تقدیر خداوند هست. این کتاب مقدس به ما میگه که آدمی گناه رو برگزید و با اون مصیبت و مرگ رو وارد این جهان ساخت. حالا پاسخ خداوند به این کار آدمی چی هست؟ آیا آدمی رو در حال خودش رها میکنه؟ آیا آدمی رو به خاطر ناسپاسیش به جهنم میاندازه؟ چون میدونیم فرشتگان مقرب که گناه کردن و سقوط کردن، خداوند به اونها فرصتی نداد، اونها برای ابد از حضور خداوند رانده شدن، برای اونها هیچ امیدی نیست. اما سوال اینه، آدمی که با دست خودش خودو به این چاه مصیبت افکنده و راهی به بیرون نداره، آیا خداوند او رو به این حال رها میکنه تا شاید تلاشش رو بکنه با توان خودش بیرون میاد، و یا اینکه برای او کاری انجام میده؟ آیا خداوند انسان رو برای همیشه از خودش میرونه، یا اینکه راه نجاتی رو فراهم میکنه؟ کتاب مقدس به ما تعلیم میده که خداوند فقط و فقط به سبب ذات نیکویش، به سبب ذات محبتش و نه به خاطر شایستگی انسانها، از ابدیت پیش از اینکه جهان خلق بشه و آدمی در گناه سقوط کنه، یک عده خاص از انسانها رو خداوند برمیگزینه تا اون عده حیات ابدی داشته باشن و با اونها در مسیح وارد یک معاهده میشه، وارد یک پیمان میشه تا ایشون رو، اون عده رو از هلاکت و مصیبتی که بر سر خودشون آوردن نجات بده. این کارها توسط یک نجات دهنده انجام میشه و این تدبیر و اراده خداوند برای آدمی، اراده خداوند در کلام مقدس مکشوف و آشکار شده برای ما. هیچی که از ما خبر نداریم که فردا چه اتفاقی میفته، از آینده اطلاعی نداریم، اما خداوند بر همه چیز آگاهه. نه تنها آگاهه، بلکه بر همه وقایع مسلطه و خداوند مقدر داشته تا همه برگزیدگانش مطابق اراده خداوند و نیکویی او، کسانی که خداوند برگزیده، همه اونها بدون شک به رستگاری برسن. اینو رسول خداوند در رساله دوم تسالونیکان توضیح میده، فصل 2 آیه 13: اما ای برادران که محبوب خدایید، ما باید همواره خدا را به خاطر شما شکر گوییم، زیرا خدا شما را از آغاز برگزید تا به واسطه عمل تقدیس کننده روح و ایمان به حقیقت نجات یابید. میدید خداوند اون عده رو از آغاز، پیش از ابتدای خلقت انتخاب میکنه. رسول خداوند اونها رو محبوب خداوند میخونه و چون محبت خاص خداوند به اون عده رسیده، این عده نیز خدا رو محبت میکنه. و یوحنا در نامش به ما میگه خداوند رو ما دوست داریم چون او بود که اول ما رو دوست داشت. پس علت این که یک عده از انسانها جویای خدای حقیقی میشن، دعوت مسیح رو میپذیرن، در نهایت همین موضوع هست. زیرا پیش از آفرینش جهان ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدس و بی عیب باشیم و در محبت بنا به قصد نیکوی اراده خود ما را از پیش تعیین کرد تا به واسطه عیسی مسیح از مقام پسرخواندگی او برخوردار شویم. رساله افسوسیان فصل 1 آیه 4 تا 5. از وقتی که سوال میشه چرا یه عده در اثر شنیدن پیام انجیل نجات پیدا میکنن، زندگیشون رو وقف مسیح میکنن، پاسخش رو کتاب مقدس ما میده. نبین علت که اون افراد با دیگران فرقی داشتن، یا انسانهای شایسته‌ای بودن یا انسانهای بهتری بودن، بلکه به خاطر اراده و مشیت نیکوی خداوند که اون عده رو بر میگذینه. این موضوع رو ما مرتب در کتاب مقدس با اون برخورد میکنیم. به عنوان مثال در اعمال رسولان میخونیم پولس و بارناباس به شهری به نام انتاکیه میرن، در کنیسه یهود انجیل رو بشارت میدن به یهودیان، یک عده معدود ایمان میارن، اما طبق معمول زدیت شروع میشه، دشمنی میکنن با اونها و اونها مجبور میشن یهودیان رو ترک کنن و برن انجیل رو به غیر یهودیان برسونن. اعمال رسولان فصل 13 آیه 48: چون غیر یهودیان این را شنیدند، یعنی موعظه کلام رو، شادمان شدند و کلام خدا رو حرمت داشتند و آنان که برای حیات جاودان مقدر داشته شده بودند ایمان آوردند. پس این سوال که چرا خداوند یک عده رو به حیات جاودان مقدر میکنه؟ چرا این به اراده انسان رها نمیشه تا انسان خدا رو انتخاب کنه؟ پاسخش رو اینجا میبینیم، چون انجیل به ما میگه انسان کاملا در گناه سقوط کرده، تباهی او کامل، اراده او کاملا به شرارت و بدی متمایله. به این دلیل باید خداوند قدم اول رو برداره و اونها رو برای حیات مقدر داره تا اونها ایمان بیارن. در غیر این صورت وقتی که ما انجیل رو میشنویم به نظر جهالت میاد، این کاملا جاهلانه است که من جهان و علایق خودم رو رد کنم و به مسیح و ملکوت آسمانی که نمیتونم ببینم اعتقاد داشته باشم و برای اون زندگی کنم. اینها رو وقتی که انجیل بشارت داده میشه به نظر مردم اینها جهالت میاد، اما خداوند در دل یک عده کار میکنه. این عده کسانی هستن که خداوند اینا رو از پیش مقدر داشته تا نجات پیدا کنن، تا این افراد نزد مسیح بیان. وقتی که ببینیم عده زیادی ایمان نمیارن و علاقه ای ندارن، به این علت هست، چون هرچند خداوند همه رو دعوت میکنه، بشارت انجیل به نقاط مختلف دنیا میرسه، عده زیادی میشنون، اما اون دعوت مؤثر تنها در کسانی صورت میگیره که برگزیده شدن و روح القدس در دل این افراد کار میکنه به نحوی که پی میبرن به نیازشون، پی میبرن گناهکارن و اینها رو به جای میاره تا توبه کنن. پس کار روح القدس در دل شنونده است که این برگزیدگان و خداوند رو میاره تا ایمان بیارن و نجات پیدا کنن. از همه اینها برمیگرده به اون موضوع که خداوند یک عده رو انتخاب کرده. پس اگر ما نجات پیدا کردیم دیگه جایی برای فخر و این نیست که فکر کنیم ما شایسته بودیم، زیرا این برمیگرده به رحمت خداوند. حالا باید بپرسیم چگونه و توسط چه کسی خداوند برگزیدگانش رو نجات میده. ابتدا توجه کنیم توسط چه کسی این کار صورت میگیره. از طریق خداوند ما عیسی مسیح، شخص دوم تثلیث که برابر با خدای پدر هست. او که تناسخ یافت، مرد و رستاخیز نمود. کلام خداوند میگه در هیچ کس جز او نجات نیست، زیرا زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم. فصل 4 اعمال آیه 12. خداوند هیچ شخص دیگری رو به انسان ها نداده تا از طریق ایمان به او نجات پیدا کنن، اما انسان ها برای خودشون منجی و نجات دهنده درست کردن. یه حضرت مهدی اعتقاد دارن که میگن منجی عالمه. اونا حتی خودشون هم نمیدونن که چگونه منجی عالم شده. فردی که غیب شده توی چاه پنهان شده و قرار روزی بیاد و عالم رو نجات بده، چگونه میخواد دنیا رو نجات بده؟ او که یک بشر معمولی و گناهکاره، چگونه یک گناهکار میتونه با های نجات میلیون ها نفر رو بپردازه؟ پس میبینی در هیچ کس غیر از مسیح که خدا انسان هست نجات و رستگاری وجود نداره تا ما از طریق او رستگار بشیم. پس این فردی که ما رو نجات میده شخص عیسی مسیح است. حالا خداوند چگونه افراد برگزیدش رو به حالت رستگاری میرسونه؟ خداوند قبل از اینکه جهان رو خلق کنه عهدی رو میبنده، این عهد فیض بون میگن. خداوند تاکید میکنه که در این عهد کسانی که نجات پیدا میکنن به علت این نیست که اونها افراد شایسته ای بودن نسبت به دیگران. ما زندگی مقدسین رو وقتی میخونیم میبینیم بسیاری از اونها گناهانشون ثبت شده. ابراهیم، اسحاق، یعقوب، همه اینها، داوود نبی، اینا که جزء برگزیدگان بودن گناهانشون ثبت شده. اینا شایستگی در اونها نبود، بلکه این فیض خداوندی که باعث نجات اونها شد. عهد اعمال اطاعت کامل و مطلق ما رو میخواد و آدم وقتی که در اون عهد قرار گرفت در زمانی که خلق شد بدون گناه، اون معاهده رو شکست و برای همیشه از حضور خداوند رانده شد. حالا اگر به کسی تعلیم بدن و یا بیاموزن که شما از طریق کارهاتون نزد خداوند پذیرفته میشید و برید اعمال مذهبی انجام بدید، اون فرد کاملا داره فریب میخوره، زیرا کلام خداوند چنین میگه: زیرا آنان که بر انجام اعمال شریعت تکیه دارند همگی زیر لعنتند، چرا که نوشته شده ملعون باد هر که در بجا آوردن تمام آنچه در کتاب شریعت نوشته شده ثابت نماند. غلاطیان فصل 3 آیه 10. پس علت این که برگزیدگان نجات پیدا میکنن به خاطر ما عهد فیض هست. عهد فیض با چه کسی بسته شده؟ آیا بین ما و خدا بسته شده و یا اینکه وضعیتش فرق میکنه؟ ببینید، عهد اعمال بین آدم بود به عنوان نماینده همه انسان ها. خداوند او رو خلق کرد و او به عنوان همه انسان ها اونجا ایستاد. اگر او شرط خداوند رو حفظ میکرد، به او و تمام نسلش حیات جاودان داده میشد. اگر ناطاعتی میکرد، گناه میورزید، همه انسان ها در او سقوط میکرد. پس آدم به عنوان نماینده همه انسان ها ایستاده، گناه میکنه، سقوط میکنه و همه انسان ها نسل او رانده میشن از حضور خداوند. این عهد اعمال هست، شکسته شد. در عهد فیض مسیح به عنوان انسان دوم در این معاهده قرار میگیره. عهد بین مسیح هست به عنوان نماینده همه قومش و خداوند. پس این عهد کاملا تسلیسی هست و کسانی که برگزیدن اینها نسل مسیح خوانده میشن، وارثین خوانده میشن و یا فرزندان خدا خوانده میشن. عیسای غلاطیان چنین میگه: حال وعده ها به ابراهیم و نسل او داده شد. پس پدر آسمانی با مسیح یه عهد جاودانه میبنده و مسیح به عنوان نماینده قومش، به عنوان نجات دهنده قوم خودش متعهد میشه تا به این جهان میاد، متعهد میشه تا مجازات گناهان قومش رو به جای اونها تحمل کنه، تا اونها رو نجات بده. وقتی که اشعیا نبی در عهد عتیق فکر میکنه و نبوت میکنه راجع به آمدن مسیح و رنجهاش، در فصل 53 اشعیا به رنجهای مسیح اشاره میکنه. چنین میگه، فصل 53 آیه 10: اما خواست خداوند این بود که او را له کرده به دردها مبتلا سازد، چون جان او را قربانی گناه ساخت. نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد و اراده خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید. ثمره مشقت جان خود را خواهد دید و راضی خواهد شد. خادم پارسای من به معرفت خود بسیاری را پارسا خواهد گردانید. پس این مسیح قربان جان خود را قربانی گناه می سازد. راجع به قربانی گناه و فدیه بعدا بیشتر صحبت می کنیم. پس این عهد که عهد فیض هست بین پدر آسمانی و عیسی مسیح پیش از ازل بسته شده، شامل همه اون برکاتی میشه که بعدا به ایمانداران و یا برگزیدگان می رسه. زیرا مسیح به عنوان نماینده اونها شریعت رو به طور کامل حفظ میکنه و بدون گناه در این دنیا زندگی میکنه و خدای پدر ما رو در مسیح میبینه و ما رو میپذیره. همونجور که بقیه انسان ها در آدم بودن و سقوط کردن و از خداوند رانده شدند، برگزیدگان خداوند در مسیح پذیرفته میشن. ببینید رسول خداوند چی میگه در رساله دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 9: خدا ما را نجات داده و به زندگی مقدس فراخوانده. این نه به سبب اعمال ما، بلکه به خاطر فیض و قصد خود اوست، فیضی که در مسیح عیسی از ایام ازل به ما داده شده بود. پس می‌بینید برمیگرده به قبل از خلقت جهان و چون خداوند می‌بینه که انسان آدم سقوط میکنه در گناه، این برنامه رو، نقشه نجات رو میکشه. اینجوری نبود که خداوند آدم رو خلق کنه و اون گناه کنه و رانده بشه. نه، خداوند پیشدانی مطلقش آگاه از همه این وقایع و این راه نجات رو فراهم میکنه. رسول خداوند در رساله عبرانیان فصل 8 آیه 10 چنین میگه: اما خداوند چنین اعلام میکند: این است عهدی که پس از آن ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست. احکام خدا بر ذهن ایشان خواهم نهاد و بر دلهای ایشان خواهم نگاشت. من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهم بود. میدید وقتی که میگی من خدای ایشان خواهم بود، یعنی خداوند متعهد میشه تا همه نیازهای روحانی قوم خودش رو برآورده کنه، از اونها حمایت کنه و در همین جهان هم از اونها مراقبت کنه و در نهایت اونها رو به ملکوت خودش برسونه. و میگه ایشان قوم من خواهند بود. خداوند به اون افراد این خصوصیات اخلاقی رو میده تا به شباهت فرزندان خدا در بیان، تا قوم مقدس خداوند باشن. از این وعده کلی هست که داده میشه به همه کسانی که نجات پیدا میکنن. خداوند قول میده که این افراد رو متغیر کنه، متحول سازه، احکامش رو در دل اونها بنویسه. پس در عهد فیض خداوند قول میده از طریق مسیح همه ای برگزیدگان خودش رو تک تک اونها رو به ملکوت برسون و برکات خاصی رو به اونها بده، برکات نجات و یا برکاتی که در عهد فیض هست فراوان است. به سه مورد اشاره میکنه. مورد اول روشن شدن ذهن و اندیشه اون افراد هست. خداوند دیدگان روحانی ما رو باز میکنه تا حقایق مربوط به ذات خدا رو بشناسیم، تا بدونیم خدای حقیقی و ذات و صفاتش چی هست. قبل از اون ما کاملا نظرات منفی داریم نسبت به خدا. خداوند مانع اون لذت هایی میشه که ما میخوایم به اونها برسیم. خداوند ظالم هست، جبار هست. خداوند این نظرات منفی رو داریم. کلام میگه ما در دشمنی نسبت به اون هستیم. اما وقتی که خداوند ما رو نجات میده، ذهن ما رو کاملا روشن میکنه تا پی به ذات خدا ببریم. عبرانیان فصل 8 آیه 11 چنین میگه: دیگر کسی به همسایه خود تعلیم نخواهد داد و یا کسی به برادر خود نخواهد گفت خدا را بشناس، زیرا همه از کوچک و بزرگ مرا خواهند شناخت. همه اونهایی که نجات یافتند، روح القدس این تعلیم رو به اونها میده تا حدی که توان دارن خدای واقعی رو بشناسن و او رو دوست داشته باشن، تا اون خرافات و باورهای غلطی رو که در ذهنشون بود کنار بذارن. این کاری که روح القدس در ذهن ما انجام میده. قبل از اون ذهن ما پر از خرافات عقاید غلطی است نسبت به خدا. ما فکر میکنیم اسلام و مسیحیت کاملا یکی است. ما در اندیشه و تصورمون یه نظر بدی نسبت به خدا داریم. دیدگاه ما کاملا غلط هست. خداوند باید این ذهن رو تازه کنه. و بعد که نجات پیدا میکنیم میگه دیگر کسی به تعلیم نیاز نخواهد داشت. این معنا نیست که در کلیسا ما نیاز به معلم نداریم، چون خداوند معلمین رو در کلیسا قرار داده. ساره افسوسیان فصل 4 آیه 11 و غیره. پس ما نیاز به معلمین داریم تا این حقایق رو بیشتر فراگیریم و رشد کنیم. اما درک ابتدایی ما از این حقایق زمانی رخ میده که روح القدس ذهن ما رو روشن میکنه. پس این برکت اول هست. برکت دوم اینه که خداوند متعهد میشه به اون برگزیدگان بده در این عهد فیض، این است که تمامی گناهان و معاصی اونها رو ببخشه. خداوند پیمانی رو میبنده و قسم میخوره کسانی که در این پیمان هستن همه گناهانشون بخشیده بشه. از همون لحظه‌ای که ایمان میارن و تا زمانی که میمیرن، گناهان گذشته، حال و آینده تمام اونها رو در بر میگیره. کلام چنین میگه: از آن رو که شرارت ایشان را خواهم آمرزید و گناهانشان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد. عبرانیان فصل 8 آیه 12. از این عهد به کسانی که شامل این عهد میشن در مسیح عیسی مغفرت کامل گناهان عطا میشه. برکت بعدی این است که اون افراد مقدس میشن. خداوند اون افراد رو مقدس میسازه، همه مسیحیان رو. اتفاقی که میفته یک تحول روحانی در این فرد رخ میده و گویی احکام پاک خداوند بر ضمیر دل اون افراد نوشته میشه. اونها یه دل تازه عطا میشه تا نه تنها اون خدایی رو که ازش فراری بودن و نمیشناختن و دشمن خودشون میپنداشتن، نه تنها او رو دوست داشته باشن بلکه احکامش رو حفظ کنن و تمام سعیشون بکنن تا اون احکام رو حفظ کنن، و این کار خداوند انجام میده. چنان که در این آیات خوندیم در حزقیال فصل 36 خداوند چنین میگه: آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد. من شما را از همه ناپاکی ها و از همه بت‌هایتان پاک خواهم ساخت. دلی تازه به شما خواهم داد و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد. روح خدا در اندرونتان خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید و شما قوانین مرا نگاه خواهید داشت و آنها را به جا خواهید آورد. قبل از اینکه من نجات پیدا کنم، این قوانین شریعت خداوند برای من سخت، مانع آزادی منه، علاقه ام به اونها ندارم، اما خداوند اونها رو در ضمیر من قرار میده و این وعده ای که خداوند داده از ابتدا در عهد قدیم هست، در حزقیال فصل 36 هست که خداوند قول میده به تمام برگزیدگانش فیض کافی بده و در اونها یک تحولی ایجاد کنه تا اونها مشتاق خداوند بشن و انسانهای مقدسی گردن. از همه این برکات در عهد فیض به برگزیدگان عطا میشه. خداوند همه کارها رو برای نجات یک انسان بر خودش متقبل میشه، او رو بر میگزینه، فرا میخونه، با روحش متحول میسازه، نجات میده، روحش رو در روح قرار میده و در نهایت اون فرد رو به جلال میرسونه. ممکنه بپرسین چگونه مسیح این نجات رو فراهم کرده؟ چرا غیر از مسیح نجات دهنده دیگه ای نیست؟ و چگونه این برکات برای برگزیدگان فراهم شده؟ خداوند چه کاری رو برای ما انجام میده؟ کتاب مقدس ما میگه که انسان در تباهی کامل شد، افتاده، سقوط کرده، ذهن، اندیشه، احساسات، ارادش کاملا دچار ایراده، مثل اون سازی میمونه که سیمها شکسته دیگه، اون با اون نمیشه اون نوا رو، اون موسیقی رو ایجاد کرد. این ساز باید کاملا بازسازی بشه، چرا اگر ما به حال خودمون رها بشیم متاسفانه نه به فکر چاره‌ای میافتیم و نه کاری برای نجاتمون از دست خودمون برمیاد. اما خداوند این کار برای برگزیدگانش انجام میده. برای درک این موضوع عباراتی به کار رفته که اینو درکش خیلی مهمه. وقتی معنی این عبارت رو دریابیم که چگونه به کار رفته، بهتر متوجه میشیم که خداوند ما چه کاری انجام داد. واژه‌ای که به کار رفته در مورد نجات واژه بازخرید هست، یا فدیه و یا قربانی گناه. همین واژه تأمل کنیم. در اول پتروس فصل 1:18 چنین میخونیم: زیرا میدانید که از شیوه زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید بازخرید شده اید، نه به چیزهای فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن بره بی عیب و نقص. ببینید پتروس به مسیحیان میگه که اونها با خون مسیح بازخرید شدن. واژه بازخرید یا فدیه که در کتاب مقدس بسیار به کار رفته. ببینیم معنای اون چی هست. در زمانهای قدیم اون در اون فرهنگی که داشتن، این واژه زمانی به کار برده می شد که یک فرد در اسیر هست یا برده شده در بازار و او رو می فروشن. یه برده رو در نظر بگیره، به دست و پاش زنجیر زدن، حالا این یا توی جنگ اسیر شده یا به نحوی او رو برده گرفتن، توی بازار برده فروشی دارن اون رو می فروشن. باید یک بهای پرداخت بشه تا این فرد آزاد بشه. این بها میگن بهای بازخرید یا فدیه. این موضوع رو خداوند در شریعت موسی و از طریق اون مراسمی که در سنت یهود بود، اینو به یهودیان فرا میآموخت چگونه این نجات صورت میگیره. به عنوان مثال یک یهودی نخست زادش، اولین فرزندش که به دنیا میاد، باید اون رو فدیه بده، حالا یا با مبلغی پول یا با قربانی یک حیوان. اعداد فصل 18:16 چنین میخونید: در خصوص فدیه آنها چنین کنید، چون یک ماهه شوند، یعنی بچه از نخست زاده وقتی که یک ماهه شود، آنها را بر حسب برآورد انجام شده به 5 مثقال نقره مطابق مثقال قدس، یعنی مثقال معبد که 20 قیراط است، فدیه بدهید. چرا خداوند از قوم بنی اسرائیل میخواد که بچه یک ماهه رو فدیه بدن، ببرن معبد یه پولی بدن و یا حیوان رو قربانی کنم. به چه دلیل؟ داره ذهن اینا رو آماده میکنه نسبت به این موضوع که فدیه و نجات چجوری صورت میگیره. این لغت یه لغت یونانی هست، لغتی هست که لغت قانونی هست، در دادگاه به کار میره و معمولا اشاره داره به یک مبلغی که پرداخت میشه تا یه چیزی رو آزاد کنن و یا فردی رو که اسیر شده او رو برگردونن و یا کسی حقی رو از دست داده اون حق رو به اون برگردونن. پس این لغت اونجا به کار میره و یه لغت قانونی هست. در شریعت موسی در بین قوم بنی اسرائیل کسی که فقیر میشد و یا بدهکاری عظیمی داشت، خداوند یک شرایطی رو در بین یهودیان گذاشته بود که اون فرد میتونست بره خودش رو به بردگی یک فرد ثروتمند قرار بده و بگه من برده تو هستم، برای تو کار میکنم، حداقل از گرسنگی نمیره. حالا بقیه فامیل وظیفه داشتن تا اون فرد رو بازخرید کنن. فامیل نزدیک اون مرد که خود رو به بردگی فروخته به خاطر بدهیش یا به خاطر فقر یا به خاطر اینکه نونی سر سفره بچه‌هاش بذاره، رفته خودش رو به بردگی فروخته. فامیل و نزدیکان اون موظف بودن تحت شریعت موسی که مبلغی رو بدن تا او رو بازخرید کنن. از این لغت هست، این فعل هست و معنای اون. حالا به فاعل این فکر، به فاعل این فعل توجه کنید. فاعل یعنی کسی که فدیه میده، کسی که نجات دهنده است. و این جالب بدونی یکی از صفتهای یهوه خدای بنی اسرائیل، خدای حقیقی، یکی از صفتهاش این است، نجات دهنده. و این بارها در نبوتهای پیامبران از این صفت خداوند اشاره شده. بیاد آید قوم یهود در مصر در بردگیه، اینا باید آزاد بشن، اینا تحت ظلم و ستم هستن، فرعون اونها رو به خیشتنی گمارده. وقتی که ناله و شکایت میکنند فرعون کارشون رو سخت‌تر میکنه، بار بیشتری بر دوششون میذاره. وقتی که فریاد برمیدارن خداوند با یک مجازات دهگانه که بر مصر نازل میشه در نهایت قومش رو نجات میده، اونها رو که اسیر بودن آزاد میسازه. این تصویر شیوه رستگاری، شیوه فدیه بارها در کلام بهش اشاره شده. یهوه خدای بنی اسرائیل، خدای واقعی، قوم خود رو فدیه میده، قوم خود رو رها میسازه. اشعیا 43 آیه 1 چنین میخونیم: اما اکنون خداوند آفریننده تو ای یعقوب و صانع تو ای اسرائیل چنین میفرماید: مترس، زیرا من تو را فدیه دادم و تو را به نام خواندم، پس از آن من هستی. پیامبران حقیقی خداوند در عهد عتیق مرتب از این عبارت استفاده میکنه. در رابطه با زمانی که به اسارت برده میشن در بابل از همین واژه استفاده میشه. و اگر کتاب روت رو مطالعه کنید میبینید که چگونه یکی از فامیل های نزدیک میاد و اون حق رو بازخرید میکنه. کل کتاب روت راجع به همین قضیه است. این گونه است که ذهن قوم خداوند آشنا میشه با این موضوع که خداوند اونها نجات دهنده است و مسیحا که ظهور میکنه اون فدیه رو پرداخت میکنه. و بعد تصویری که کتاب مقدس میده از وضعیت آدمی وضعیت اسفباری است. انسان در اسارت گناه، مثل همون برده‌ای که در بازار برده فروشی قرار دادن و نیاز داره تا کسی او رو بازخرید کنه، یکی از نزدیکانش. و مسیحی که تناسخ میابه و خود رو یکی از نزدیکان ما میسازه، یکی از برادران ما، به این منظور که ما رو فدیه بده، ما رو نجات بده تا بهای رستگاری و رهایی ما رو بپردازه. در عهد جدید نویسندگان مرتب به این موضوع اشاره میکنن. آدمی در اسارت گناه و نیروهای تاریکی ذهنش در اسارت گناهه، در خودش توان رهایی رو نداره، در حالت غریبی و دوری از خداونده. و مسیح با مرگ خودش بهای نجات رو میپردازه. رساله رومیان فصل 3 چنین میگه، آیه 23: زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه میآیند، اما به فیض او به واسطه آن بهای رهایی که در مسیح عیساست به رایگان پارسا شمرده میشوند. خدا او را چون کفاره گناهان عرضه داشت، کفاره‌ای که توسط خون او و از راه ایمان حاصل می شود. میدید مرتب داریم واژه ازش استفاده میشه: بهای رهایی، فدیه، کفاره، قربانی گناه. و خداوند ما عیسی مسیح زمانی که در روی زمین بود، در زمان خدمت زمینیش، به این موضوع اشاره کرد. در مرقس فصل 10 آیه 45 چنین میخونیم: چنان که پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری نهد. جانش را در راه نجات برگزیدگان خودش فدا کنه. این واژه بهای رهایی و یا فدیه است و یا باز خرید، اشاره به یه معاوضه داره که در بازار برد فروشی صورت میگیره. و مسیح زمانی که بر روی صلیب شد و جانش رو قربانی گناه ساخت، بهای نجات تمام ایمانداران خودش رو پرداخت. به همین دلیل رسول خداوند میتونه بگه دیگه برای ما هیچ محکومیتی نیست. اگر خداوند که عادل هست من رو در مسیح یک بار محکوم کرده، غیر ممکنه من رو دوباره محکوم کنه. پس برای من که نجات یافتم جهنم وجود نداره، زیرا اون گناه رو مسیح متحمل شد، عذاب من رو متحمل شد، من آزاد شدم در مسیح. خداوند کاری رو انجام میده که آدمی قادر به انجامش نیست. اون ما رو نجات میده. این کار در تناسخ مسیح با مرگ و رستاخیزش. در اون معاهده عهد پسر خداوند مطیع میشه، خود رو فروتن میسازه، تناسخ میابه، جهان میابه، رنج میکشه، میمیره و رستاخیز میکنه برای قوم خودش، به نمایندگی از قوم خودش. و همه این کارها ضرورت داره برای بازخرید گناه برگزیدگان، به خاطر اینکه اون برگزیدگان نجات پیدا کنن. همه اینها ضرورت داره، ضرورت داره تا مسیح تناسخ یابه، تا بتونه همچون یک انسان رنج رو متحمل بشه و بمیره. زیرا خدا نمیتونه رنج رو تحمل کنه، خدا نمیتونه مرگ رو تجربه کنه، ضرورت داشت تا مسیح تناسخ یابه. و بدون رنج و مرگ و ریختن خون فدیه‌ای هم نمیبود. بدون ریختن خون آمرزشی نیست. عبرانیان فصل 9 آیه 22. در این حال ضرورت داشت تا مسیح ذات خدایی داشته باشه. زیرا اگر خدا نبود، بار گناهان میلیون ها برگزیدگان خودش رو نمیتونست متحمل بشه. و رنج هایی هم که میبرد نمیتونست عدالت بی نهایت خداوند رو به کمال برسونه. پس مسیح با مرگش نجات رو به طور کامل فراهم میکنه. مطابق مشیت و اراده خداوند تمام برگزیدگان خداوند در عهد که با مسیح بسته شده، همه اونها نجات پیدا میکنن و بدون شک وارد بهش میشن. غیر ممکن است یکی از برگزیدگان سقوط کنه. اما سوال برای ما این هست که خداوند چه شرطی رو برای این نجات گذاشت؟ آیا شرطش این هست که من برگزیده باشم؟ خداوند چه شرطی رو برای ما گذاشته تا به این نجات برسیم؟ به این آیه معروف یوحنا توجه کنید: زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگان مولود خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. یعنی تنها و تنها شرط ایمان هست. شما باید ایمان بیارید، شما باید به کلام خداوند با تمام وجودتون ایمان بیارید. تنها شرطیه که خداوند میذاره. در اعمال رسولان میخونیم پولس و سایلاس در فیلیپای بودن، انجیل رو بشارت میدادن، اینا رو دستگیر کردن و به زندون انداختن. نزدیک های نیمه شب زلزله میشه و درهای زندان باز میشه. زندانبان که فکر میکرد اینا فرار کردن، قصدار خودش رو بکشه، اما پولس میگه این کار نکن. بعد اون مرد زندانبان که وجدانش بیدار شده، واقعا پی میبره که اینها انجیلی که بشارت میدن حقیقت داره و باید نجات پیدا کنین، میپرسه، میگه ای سروران چه کنم تا نجات یابم؟ پاسخ دادند به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانوادت نجات خواهید یافت. میدید کتاب مقدس به ما میگه خداوند یک عده رو بر میگذینه، خداوند اونها رو نجات میده و نجات و رستگاری یک حقجو از ابتدا تا به انتها کار خداوند. ما هیچ نقشی نداریم، اما در این حال این موضوع مسئولیت آدمی رو از میان بر نمیداره. خداوند از ما میخواد که ایمان بیاریم، به همین دلیل که انجیل رو بشارت میدن، به همین دلیلی که خداوند برای شما دلیل میاره و میگه باید ایمان بیاری، باید توبه کنید و به این حقایق ایمان بیاری. و آیات فراوانی در کلام هست که ما رو تشویق میکنه تا به این حقایق ایمان بیاری، تا دعوت خداوند رو بپذیری. از دوستان عزیز، خداوند نجات رو به طور کامل فراهم کرده، همه شرایط اون رو برقرار ساخته، بهای نجات پرداخته شده و کاری که ما نیاز داریم انجام بدیم این که ایمان بیاریم. وقتی این حقایق رو میشنویم، باید از خداوند بخوایم خداوند این حقایق رو من نمیتونم ایمان بیارم، حتی این ایمان رو به من عطا کن. وقتی که این رو میخواییم، خداوند وعده داده بخواهید و به شما داده خواهد شد. اگر صمیمانه بخواییم، خداوند بدون شک ما رو هم نجات میده، چون میدونیم نجات به شایستگی افراد بستگی نداریم، به خاطر فیض عظیم خداونده. پس باید درخواست کنیم از خداوند، بخوایم تا این نجات عظیم رو به ما هم ببخشایی.